به معروف و نهی از منکره. خب یه بحث آموزشه که بله ستاد موظفه و این کارم داره انجام میده، البته خب به نسبت 80 میلیون جمعیتمون باید آموزشمون خیلی فراگیرتر باشه، روش های امر به معروف رو آموزش بدیم.
بله.
اونایی که اهلشن میرن دنبالش، الان اینجوری در این وضعیت هستیم.
خب این سوال منم پاسخ
ولی
بده.
عمومی نیست، این باید عمومی تر باشه آموزش. افراد اگر مواجه شدن با یک موضوعی بدونن چه به چه شکلی این انحراف این مشکل رو گزارش بکنن، از اون سمت هم قانون هم ازشون حمایت میکنه اگر در چارچوب قانون انجام بدن. و من فکر میکنم برای شروع و برای ادامه کفایت میکنه، هرچند این قانون هم یه جایش باید یه بازنگری های
در اجرا ممکنه. خب فقط این رو هم بفرمایید، من در بخش قبلی پرسیدم که آیا به یک قوامی رسیده که درگاه متمرکز و مشترکی باشه که هر کی بخواد در حقیقت معروفی رو ترویج بده یا منکری رو نهی کنه، حتی با مصادیق امروزی و در حقیقت شاید به ظاهر دیگه از محیط زیست گرفته و موارد دیگه، بگه هیچ کی نیست که به من کمک بکنه و در حقیقت ستاد احیاء امر معروف نهی از منکر یا ستاد امر معروف نهی از منکر کنونی با تغییر نامی که داشته میتونه به من کمک بکنه، آیا این فرنگسازی شده به نظر شما؟ یعنی آیا همه مردم ما میدونن یه جایی هستش که میتونی حرف حق رو بری با کمک اونا به کرسی بنشونی؟
خیر،
بسیار
همه نمیدون.
دقیقاً. خب همین، میخوام این نکات رو کم کم به جلو ببریم که یک مجموعه چند عاملی هست دیگه، همه باید به هم کمک بکنیم. قبل از اینکه خدمت جناب فرهزادی باشیم، مهمان ارجمند تلفنی دیگری هم داریم که پای خط هستن، جناب دکتر علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. سلام جناب دکتر ساری، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از قانون تا اجرا.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی شما، شنوندگان محترم، خدمت شما هستم. بفرمایید.
بسیار خوب، حضور ارجمند شما عرض کنم که ما مهمانان ارجمندی که داریم از حوزه‌های مختلف ستاد احیای امر به معروف نهی از منکر هستند، کارشناس ارشد پژوهشی در خدمتشون هستیم، جناب فرهزادی جامعه نظری معاون نظامی ستاد و جانشین معاونت قضایی و من هم مرتضی خوشگام در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. خیلی خلاصه بخوایم از وقت استفاده بکنیم، به هر حال نمی‌شود این رو نادیده گرفت که ما در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کارنامه درخشانی نداشتیم دیگه، واقعا دیگه در حقیقت سالهایی که پس از انقلاب رفت، یعنی جاش خیلی بهتر از این می بود، این واجب فراموش شده به تعبیر رهبر معظم انقلاب. دو تا بخش که وظایف ذاتی مجلسه، شما بفرمایید آیا قوانین موجود را کافی میدانید، حالا و اگر نکاتی هست حمایت خواهید کرد انشالله یا خیر که خب قاعدتا مثبت خواهد بود، و در بخش دوم بحث نظارت هست، شوراهایی که تشکیل شده خب بعضیشون ممکنه کند باشن، نیاز باشه که شما به عنوان واحد در حقیقت تسریع کننده مداخله بکنید به عنوان وظایف نظارتی مجلس با مطالبه هایی که از طرف ستاد میشه، و در حقیقت این چرخی رو که باید خیلی سرعت بیشتری داشته باشه کمک بکنید که بیشتر برکت در بیاد. برای ما بفرمایید در حوزه قانونی نظرتون چی، آیا کفایت میکنه به نظر شما، و در حوزه نظارتی چه کارهایی خواهید کرد انشالله؟
حقیقت امر نظر به این که موضوع شاید در انظار عمومی مقداری موضوع ساده‌ای به نظر برسه، ولی موضوع در عین این ویوی که داره موضوع بسیار پیچیده‌ایه،
یه جور سهل ممتنع هست.
دقیقا، حالا به اصطلاح سهل ممتنع، طوری که اگر واقعیت بخوایم در ارتباط با حوزه قانونیش اظهار نظر دقیقی داشته باشیم، نمیتونم بگم که قانون به اندازه کافی در این زمینه داریم، ولی اگر هم دنبال یک تعدد قوانین در این زمینه یا قوانین دیگری در این زمینه باشیم، واقعیت کار بسیار پیچیده و کار سختیه.
بله، مثل سایر حوزه‌ها که تعدد قوانین خودش میشه موزه.
حالا نه ببینید، سایر حوزه‌ها فرموده، سایر حوزه‌ها تعدد قوانین باعث اتفاقا پیچیدگی شده، اینجا پیچیدگی موضوع نیاز به قانون‌های متعدد در ابعاد مختلف این موضوع داره. ببینید هم در حوزه
پس شما موافق توسعه قانونی هستین در این زمینه؟
دقیقاً، ولی نه به اون توسعه که اینقدر تورم به کار به تورم قوانین بکشه، و ولی از یک طرف دیگه این که ببینید در هر دو حوزه، چون کسی که این کار رو انجام میده، کسی که مخاطب این کار هست،
بله،
هر دو بعدش رو باید همزمان با هم در نظر گرفت. و این که یه سری افراد بدون داشتن تخصص لازم بخوان این کار رو شروع بکنن و بگن وظیفه شرعی ما، ممکنه که کار به بیراهه بکشه. و این که مخاطب هم باید یه دید دقیقی نسبت به این قضیه داشته باشه که این فردی که اومده و شما مخاطب اون قرار گرفتید، نیومده خدای نکرده به شما ضربه بزنه و راجع به این موضوع داره با شما برخورد یا حالا صحبت خاصی میخواد داشته باشه.
دقیقاً اجرای غلط این فریضه خودش میتونه منجر به تولید یک منکر بشه. بله دقیقاً درست میفرمایید. یه سوالی هم داشتم قبل از اینکه بحث نظارتی رو بفرمایید پاسخ بنده رو، اونم این که آیا مراجعاتی داشتید توی حوزه اصلاح قوانین مربوط به امر معروف و نهی از منکر؟ یعنی دوستان توی ستاد یا از حوزه‌های دیگه کسی اصلا اومده سر وقت شما که عزیزان کمیسیون اجتماعی این مسئله بالاخره به کمکی به ما بکنه؟
بله، این موضوع غیر از خود موضوع ستاد که مراجعاتی در این زمینه وجود نداشته باشه. از داخل خود ستاد اگر عزیزان بفرمایند که در داخل کمیسیون اجتماعی، چون با دبیر کمیسیون به راحتی حتی الان اگر فرصتی باشه در حد 5 دقیقه هم که مجدد روی خط بیام، ولی من چیزی تا الان توی دستور نبوده که بهم گفته باشن که از طرف ستاد باشه و توی سطح طولانی قرار گرفته. ما داریم و واردی که
حداقل حافظه شما در حقیقت
یاری نمی‌کنه، ولی باز هم من باز میتونم من میتونم در از 5 دقیقه بپرسم.
حقیقتاً چون مقداری بیشتر از 10 دقیقه بیشتر، حالا لوژ 15 دقیقه وقت داریم،
من موردی را سراغ ندارم.
خب این رو با دوستان مطرح میکنم. تو حوزه نظارتی هم در عرض 1-2 دقیقه بگید عزم مجلس چگونه است برای اینکه کمک بکنه. قانون گذاشتید، دوستان هم دارن پیگیری میکنن، شورای هم تشکیل شده. بالاخره مثل همه قوانین یه جایی لختی هایی داریم، اینرسی داریم، برای سکون داریم، برای اینکه تغییری به خودمون بدیم. چه کمکی میتونید بکنید تو حوزه نظارتی؟ یا اصلا برنامه‌ای دارید یا منتظرید که دوستان به شما بگن و شما نظارت کنید؟
من به نظرم اگر دوستان ما در ستاد مشکلات دقیق و چون اونا دارن کار میکنن، دارن زحمت میکشن، خیلی هم گمنام دارن زحمت میکشن، واقعیت خیلی ها دید ندارن که این دوستان دارن چه خدمات ارزنده ای را در ویل جامعه میدن. ولی این که خودشون به عنوان صاحب نظر، به عنوان کسانی که پای کار هستن، نقاط ضعف رو اگر بتونن منتقل بکنن و برسونن که آقا در این ابعاد اگر کمیسیون اجتماعی بتونه کمک بکنه، با کمال میل در کنار این عزیزان خواهم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. من خدمت دوستان حقیقت اشاره کردم و انشالله طی روزهای آتی هم با امید حق مراجعه خواهد شد، و اگر هم نکاتی از قبل مراجعه شده و حافظه شما هم چنان که فرمودید فعلا یاری نمیکنه، به منظور حالا پیگیری و در حقیقت به ثمر رسوندن اونها اقدام خواهند کرد. متشکرم از شما و همراهیتون با برنامه گفتگوی اجتماعی.
مرسی،
سپاسگزارم. خب تو این دقایق باقی مانده نکته مهمی بودش که حالا جناب آقای نظری نکته‌ای رو دارن گویا، ولی به هر حال این مطالبه قانونی های فرضی شما، این مطالبه گری قانونی، حداقل الان نماینده مجلس نایب رئیس کمیسیون اجتماعیش میان حداقل در حد ذهن دیگه. حالا منم یهو پرسیدم سوال رو، یا حداقل انقدر در حقیقت پرفروغ نبوده اگه مطالبه گری هم بوده، اگه مثلا درخواست اصلاحیه قانونی بوده، درخواست تکمیله قانونی بوده، حالا هر چیزی که بوده، به نظر میسه تو این حوزه، چون تو برنامه دیگه هم دیدیم، حداقل این که نمایندگان محترم بعضیشون میگن که خب اصلا چیزی به ما ندادن. خب اول باید ارسال بشه، مطالبه بشه، بعد بگیم حالا نماینده محترم چرا کاری نکردی. یعنی این هم نکته مهمی هستش. جانم نکته میخواستیم بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که عذر میخوام، ما اول که یه نکته در مورد عنوان هایی که فرمودید، بنده بقای فرهسادی هر دو تامون از استان تهران در خدمتتون هستیم، یعنی سمت هامون مال استان تهرانه.
بله.
و اگر بعضی از امور باید از طریق ستاد مرکز انجام بشه.
بله بله.
البته ما به عنوان یه پله پایین تر یه واحد استانی، خب مسائلمون رو انعکاس دادیم. بله. مثلا شخص من یه مطالبی رو نوشتم خدمت دبیر محترم دادم در مورد نقد به قانون، یه جایی که نیاز به اصلاح داشته، ایشون گفتن نظرات بقیه رو هم جمع میکنیم
متمرکز.
اما زمینه که این قانون 4 سال از عمرش میگذره.
بله.
یعنی همینم هنوز تو اجرای شروع نکردیم.
بله گفتم، یعنی اون بحث مطالبه گری فعلا مجلس میگه که خب آقا بفرستید مثلا ما حاضریم پای کاری.
ما مثلا تو ماده 9ش دچار یه مشکلی شدیم، مواجه شدیم با یک ماجرایی، با یک پرونده‌ای رسیدیم، دیدیم این پرونده با این ماده قابل
حل و فصل
نیست، الان دست به کار شدیم که برای این یه فکر رو بکنیم.
درست.
و درخواست کردیم خدمتشون عرض کنم که فرمایشات این بزرگوار که پشت خط بودن هم در واقع نشون میداد که ما به نیاز داریم به آموزش بیشتر.
دقیقاً.
یعنی همین نکته که میفرمایند که خب افراد یکی از مهمترین
پیشنهاد در نکته دارم میگم خدمتتون،
یکی از مهمترین چیزایی که ما در اصلا شرایط امر به معروف داریم شناخت معروفه.
دقیقاً. شیوه امر به معروف،
امر به معروف کنه بدون این معروف هست یا نه اصلا شاید داره اشتباه. من یه موقع دارم از رد میشم میبینم یه لوله آبی رو گذاشتن توی جوب و داره آب به شدت از اونجا میره، بعد یهو برافروخته بشم چرا دارید آب اسراف میکنید، در حالی که ممکنه یه خونه از زیر داره خراب میشه، این آب رو الان دارن از اونجا تخلیه میکنن
که
یه عده خونه رو سرشون خراب میشه. میارزه اینجا شاید داره یه اتفاق. این شناخته نیاز داره به این که ما
آموزش
بدیم. بله. افراد بدونن واکنش، دنبال واکنش احساسی نیستیم، دنبال واقعا دنبال خوبی هاییم، همونجوری که شما فرمودید
پیوسته باشه و دائمی
کلمه
باشه.
کلمه معروف یعنی خوبی ها، یعنی ما دنبال اینیم که خوبی ها رواج پیدا کنه با توصیه هم دیگه.
و همونطور که توی یکی از برنامه هم صحبت میکنیم، اگه خوب شناسانده بشه و پیوند هم بخوره به مسائل مذهبی که در حقیقت ریشه مذهبی هم داره و دینی، خود تو خود یک عمل عبادی میشه، یعنی هم عبادت است هم خیری به مردم میرسه، یعنی اون بحث دو سویه رو داره، هم فردی یک عبادت و حسن داره برای فرد، همین که میتونه نفع برسونه و در فرمایش شریف هستش که بهترین شما سودمندترینه دیگه، همچین مضمونی پرال خود به خود میتونه اون منفعت رو برسونه. اما چند تا نکته هست من مطرح بکنم. جناب فرزادی، متولی آموزش کیه؟
من اول میخوام یه تشکر جدی بکنم، واقعا این بحثا خیلی خوب هستش که تو این فضا پیش میاد، امیدواریم که حالا مستمر هم باشه، چون همین الان من انقدر مسائل به ذهنم رسید که حالا بتونیم درباره همین مسائلی که همین چند دقیقه بحث شد روش بیشتر صحبت بکنیم، قطعا به این جلسه همش نمیرسه. بحث آموزش که شما میفرمایید، من یک اشاره بکنم
اگه هر کدوم در 30 ثانیه یه دقیقه جواب بدین، چند تا نکته مهمه که فکر میکنم در حقیقت بتونیم اطلاعات زیادتری به شنونده
من یه نکته کلیدی عرض بکنم. اولا اینکه گزارش عمل کرده ستاد طبق قانون سالانه تو همین ایام هفته احیا، یعنی توی نص قانون حمایت هست، باید توسط دبیر ستاد کشور به قوای سگانه مجلس و اگه اشتباه نکنم دفتر مقام معظم رهبری ارسال بشه. امسال هم حالا تا جایی که من بنده میدونم همین چند روز پیش جناب دکتر محبی که الحمدلله خودشون از جوانان حقوقدان و خبره کار هم هستن، چند روز پیش این سند رو انتشار عمومی دادن، گزارش عمل کرده همین هفتش ماهی که حالا دوستان جدید مستقر شدن که حالا افکار عمومی هم دربارش قضاوت بکنن.
درست.
این نکته اول درباره وظایف ستاد. حالا این بحثی که شما فرمودید که ستاد،
چون یه مهمان تلفنی هم داریم، کمتر از 10 دقیقه هم وقت داریم، می‌خوام وقت بیشتر بگیم.
ماده 16 قانون حمایت وظایف ستاد رو مشخص کرده. من توجهتون رو فقط می‌خوام جلب بکنم به تبصره 4.
بله.
تبصره 4 میگه که حالا بحث آموزش، سیاست گذاری، اینا که وظیفه ستاد هست، اینا توی 12 مورد
پس ستادی که باید بگه مثلا آموزش فرارش اگر می‌خواد تولید محتوا کنه این گونه بساز. اولین در این راستا
اولین وظیفه ستاد که ماده 16 اشاره می‌کنه تعیین سیاست ها خط مش های اساسی در زمینه ترویج و احیای امر معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به موادی زیر رفت. حالا موارد دیگه هم هست که الان وقت نره. تبصره 4 رو من میخوام توجهتون جلب بکنم ذیل همین ماده، میگه وظایف ستاد نافی وظایف وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت، رؤسای قوای سگانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده نمی باشد.
هر کسی کار خودش
انجام. بله. یعنی ستاد واقعا ذاتش
بسیار خوب. تو مون رکنای دیگر مطالبه رو به ما بگید. راجب آمارم سوال داشتم، حالا البته یه گفتگوی داشته باشیم با مهمان تلفنی ببینم میرسیم که دیگه بیشتر از این اگه بخوام مطرح کنم ذهن شنونده اگه پاسخ نگیره شاید مشوش بشه. مهمان ارجمندی داریم پای خط تلفنی هستن، جناب آیت الله حسن ممدوحی، عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم و از اعضای محترم سابق مجلس خبرگان. آقای ممدوحی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از قانون تا اجرا، در خدمتتون هستم.
من هم خدمت سلام عرض می‌کنم. از کنم که مسئله امر به معروف و نهی از منکر اگر خوب شکافته بشه،
بله،
این همون دموکراسی معروف، یعنی حکومت مردم بر مردمه.
بله،
چون میگد امر بکن به معروف، درست؟
بله.
و نهی بکن. امر و نهی عبارت از یک نحو سلطه و احاطه آمر بر معمول.
بله.
که شارع مقدس این قدرت را به جامعه خودش داده و بخشیده که هر کدام از شماها نسبت به دیگری یک نظام تربیتگری و مربیگری دارید که می توانید اونها را وادار به کار خوب بکنید و از کارهای بد باز دارید. چون وقتی که بگه تو امر بکن، بر اونم واجبه اطاعت.
بله.
و اگر میگه نهی بکن، بر اونم واجبه که دست از کار بد بکشه. و این قهرن وقتی که در کشور، در شهر، در هر شهری و در هر ملتی این مسئله ادامه پیدا بکنه که یک عده‌ای باشند که مسلط باشند بر دیگری از نظر نهی کردن و نگهداری اونها از انحراف، این خود به خود یه دموکراسی طبیعیه که از دل خود جان مردم جوشیده.
بله.
و خیلی قیمتی هم هست. متاسفانه در کشور ما اونچنانی که باید باشاید به این مسئله توجه نمی کنند و کمک بکنند به آمر به معروف که بتوانه اون امری که خدای تعالی بر دوش او گذاشته اون رو اجرا کنه.
بله.
و اون کسی هم که باید مأمور باشه اونم در قبال این مسئله
پذیرا
کاملا متقاعد باشه.
حاج آقا یک سوال داشتم ازتون، چون ما حالا قبلا هم بهره‌مند شدیم از فرمایشاتتون و الحمدلله خوش سخن هم هستید، منتها زمانه در حقیقت برنامه ما تا دقایق دیگر به پایان میرسه. من یه سوال دارم، ببینید که درست این گونه فکر کردن یا خیر. ما اگر به نظر شما اگر ما بتونیم امر به معروف و نهی از منکر رو بیاریم توی زندگی مردم و پیوند بزنیم،
اصلا تو زندگی مردم چاره پیوند زده؟
نه، ما به معنای این کسانی که میخوان کمک بکنن و احیا بکنن این فریضه فراموش شده رو، اگه پیوند بزنیم به نظر تو موفق‌تر نخواهیم بود؟ مثلا همین بحث، از چیزای ساده میگم، کاغذ سفید امضا دادن و مطالبه اون در نهادهای مختلف در بیمارستان گرفته تا جاهای دیگه، یه چیزی ساده که میدونیم خب مخاطرات قانونی گرفته، از این چیزای ساده گرفته تا مواردی که تو بحث بی هست، همین رو اگر مردم احساس کنن که تو زندگیشون هم دارن برخورد دارن دیگه، میره بیمارستان امضا کن سفید اینجا رو، میره فلان داره امضا کن، اصلا یه چیزی نوشته اون بالا میبینه یه چیز دیگه نیت داشته. میخوام بگم اگر بیاریم این مصادیق رو از مردم هم بخوایم که اونها هم معرفی کنن، خود دوستان ستاد هم بیان کمک بکنن به مواردی که با زندگی روزمره در حقیقت سر و کار داره، مردم تو بحث فرهنگ سازی یک جهشی رو درشون شاید نخواهیم بود به نظر شما؟
من یک کلمه خدمت هستم. امر به معروف و نهی از منکر اگر به خوبی در کشور ارائه بشه، دادگستری ها و مراکز قانونی و مراکز دادرسی به مردم صبح تا غروب هیچ کاری نخواهند داشت. خود مردم خودشون اداره میکنن. اونجا متأسفانه این نیست.
درود بر شما جان، خیلی متشکر از اینکه قبول زحمت کردید و مهمان تلفنی برنامه ما شدید. برنامه شدیم، ان شاء الله در فرصت‌های بیشتری بتونیم بیشتر استفاده ببریم از شما. متشکرم. بیت الله ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم و از اعضای سابق مجلس خبرگان رهبری. خب حضور شما عرض کنم که ما راجع به آمار در حقیقت یه سوالی مطرح شده که آقای فرزه شما اگر حالا جناب آقای نظری هم میتونن کمک بکنن، ما آماری داریم که بدونیم الان از این صدها معروف و صدها منکر وضعمون کجا بدتر؟ یعنی فراوانی میدونیم الان؟ ببینید چون تا گفته میشه بعضیا که بخوان رندانه به معنای بدش عمل کنن میگن آقا اینا میخوان، مثلا میگن ما خیابونا رو دیوار بکشن، این حرفایی که زده میشه، یه موارد این چنینی، در صورتی که انقدر موارد رها شده هست، متروک هستش که میشه بهش پرداخت، که حالا هر چیز به جای خود. میخوام بگم که الان وضع ما به چه نحوی، کسی هست که یعنی هیچ مرجعی هست؟ چون مرکز آمار ایران هم فکر نمی کنم این کار رو بهش مربوط باشه، این به نظر میشه ستاد باید بره دنبال این.
که ستاد هم نیست،
چه کسی این آمار رو داره؟ بالاخره این آمار باید بیاد دیگه، از زندانهای ما منکرات یه جور میاد بیرون، از قوه قضاییه ما و مثلا محلهای دعاوی و شکایات ما یه جور در حقیقت مسئله ها میاد بیرون، یه جا باید باشه که اینو جمع کنه، یه داشبوردی باشه، یک صفحه گویایی باشه که ما بدونیم الان وضعمون تو مثلا فرض کنیم کلاهبرداری خیلی بده، تو حجاب این چنینیم، یعنی انتزاعی و ذهنی نباشد، مستند باشد. کجا این کار انجام میده؟
ببینید من پیرو اون صحبتی خدمت شما عرض کردم. از نظر ما هیچ معروف و منکری در نظام جمهوری اسلامی نیست مگر اینکه یک متولی داره.
بله.
چه مثلا نماز یه معروفه. خب یه متولی داره، ستاد اقام نماز.
خب ستاد کجا متوجه میشه که انرژی رو باید کجا متمرکز
کنه؟ ما ببینیم، ما اگر بخوایم پایشی توی جامعه داشته باشیم ببینیم اوضاع چیه، این برای ما مهمه. آیا بی تفاوتی مردم نسبت به موضوعات و منکرات و معروفات مختلف میزانش مثلا توی 3 ماه گذشته کم شده زیاد شده
یا ناامیدی؟ چون بعضی وقتا میگن آقا این که حل
نمیشه، این هم یه یه حد خیلی بدتر بی تفاوتیه دیگه.
بله.
ما برای ما به عنوان ستاد زدودن، ببین خیلی نکته مهمی، نه اینکه بی تفاوت باشیم نسبت به معروفات و منکرات و چنین چیزی نیست. تو جلسات ستاد درباره شاید خیلی موارد ریز بحث بشه.
بله.
ولی عمده و آن چیزی که تکلیف اصلی ستاد ما هست این هستش که نباشه توی جامعه که یک منکری صورت بگیره ولی همه بی تفاوت باشن. ما میگیم که اصلا، حالا این حرف من نمیخوام قطعی چیز بگم، در تمثیل میگم، منکر اصلا انجام بشه اون برای ما مهم نیست. ما مثلا مهم اینه که آیا مردم واکنش نشون دادن ولو این که منکرم باقی بماند. این برای ما خیلی اصله،
چون خود به خود کمک میکنه به حذف اون.
اگر این اتفاق ما تا اینجاشو بریم جلو، خود به خود خودش،
یعنی اون جریان بیشتر اهمیت داره.
بله،
تا رخ داده.
بله. چون به اصطلاح ما میگیم اصلا ستاد امر معروف ستاد معروفات و منکرات نیست، فقط ستاد خود امر معروف و ستاد خود نهی از منکر.
بسیار متشکرم. و صحبت پایانی جناب آقای نظری در حد 30-40 ثانیه
که یک کمی اول ما با آقای فرستادی چیز کنیم خدمت شما عرض کنم. البته شاید همین نقص قانون باشه که باید تو قانون رفع کنیم. ما توی ماده بند 4 ماده 16 و جزء وظایف ستاد آوردیم تعیین الگوهای رفتاری. همونجور که شما فرمودید آقای فرستادی، همه عرصه های جامعه ما یک متولی داره، اما شاید ما نیاز داریم برای در خیلی از عرصه ها الگوهای رفتاری رو معرفی میکردیم و این الگوهای رفتاری رو معرفی نکردیم و شاید این امر به معروف رو باید به ستاد امر به معروف بکنیم.
دقیقا.
که ستاد امر به معروف
یه بخش لابلای صحبتام بود دیگه.
ستاد امر به معروف
این کار ما با کمک دستگاه ها بکنیم، با آموزش فرورش با دیگران
باید بکنیم.
دقیقا.
بگیم الگوی رفتاری آموزشی درست اینه، الگوی رفتاری
دقیقا.
در بقیه عرصه ها چیست و مردم رو هم به کمک صدا و سیما آگاه کنیم به آنچه که تولید کردیم و حمایت خواهیم
ان شاء الله. البته همچنین متشکر از شما جناب نظری و شما جناب آقای فرزادی، و البته این میتوانه که تبیین و فرهنگ سازی مستمر ادامه داده بشه، اون شاخص ها عرضه بشه، کسی که میخواد کمک کنه بدونه چگونه باید کمک بکنه، خودش فقط به رأی خودش اکتفا نکنه. متشکرم از شما و همراهی صمیمانه شنوندگان عزیز. با شما تو برنامه بعد خداحافظی می‌کنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود. کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
پیک حسین در کوفه است، در خانه مختار ابن ابی عبید ثقفی منزل گزیده است، حامل پیام ابا عبدالله. امام مسلم را وصیت و سفارش می کند که پرهیزکار و با تقوا باش، نرمش و مهربانی به کار ببر، فعالیت های خود را پوشیده دار. اگر مردم یک دل و یک جان بودند و در میانشان اختلافی نبود، مرا خبر کن. پس از شنیدن خبر ورود مسلم به کوفه، مردم فوج فوج به ملاقات او می آیند و به نیابت از حسین علیه السلام با او بیعت می نمایند. چه صحنه زیبا و شکوه مندی، بیعت با پور نبی. یزید که از کار والی کوفه رضایت ندارد، والی دیگری برای کوفه برمی‌گزیند. عبیدالله ابن زیاد با اجازه و اختیار تام، مخفیانه، مبدل و نقابدار به هنگام شب وارد کوفه می‌شود. تطمیع‌ها و تهدیدها کارساز می‌شود و مردمی که فوج فوج با فرستاده حسین علیه السلام بیعت کرده بودند، با ارعاب عبیدالله دست از مقاومت می کشند.
چگونه ممکن است ساعتی پشت سرش نماز بگذارند و ساعتی دیگر سرش را در شهر بگردانند؟
بینایی دو چشمم و شنوایی دو گوشم گواه است که آنان پیک های پیاپی فرستادند که بیا ای رهاننده پابستگان جور. نامه های مکرر کردند که کوفه زیر بار ظلم جابر است و او بیاید سنت متروک پیامبر را جاری کند.
و این مصادف با نیمه ماه رمضان تا دهه نخست ماه ذی‌الحجه است. موسیقی
نام و یاد خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، وقتتون بخیر. در بخش دوم برنامه